بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث سر و صلات، جلسه 60، شنبه 16 آذر 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل تا کنون چند بحثی رو مطرح کردیم. یک بار گفتیم خوبه که رسالت الولایه بررسی بشه و یکی دو بحث جزئی رو هم این وسط مطرح کردیم در اثنا، مثل زیارت امینالله و چند تا چیزهای دیگر این شکلی بود. بعدش به یک وادی دیگر در عرفان در وادی عمل پرداختیم، اون فقه و سلوک بود. در سال گذشته شروع کردیم، تا هفته قبل هم اون رو مورد بررسی قرار دادیم و دیگه جمع کردیم. اگه واقعش میخواست ادامه پیدا کنه باید خیلی مفصل میشد، باید مسئله رهبانیت خیلی باید تحقیق میشد و ضوابط و شرایط بیش از پیش مورد بررسی قرار میشد. ولی دیگه به سرعت گذشتیم. تقریبا قصدمون این بود که در فقه و سلوک اون حال و هوای کار فقه و سلوکی رو بررسی کنیم. واقعا میشه بحثای سلوکی رو به شکل فقهی بررسی داشت و این سبک باید راه بیفته در کنار تقییم سلوکی، تقییم فقهی هم در مباحث سلوکی باید راه بیفته. عرفان در وادی عمل، عمل سلوکی که میکنید احکامی هم همراه خودش خواهد داشت که یک سبک را انداختیم. بعضی از اندیشه ها رو دوستان گفتیم. به نظر من اون بحث ادله عام خیلی میتونه مفید باشه برای اینکه فضاهای در باب عرفان در وادی عمل رو ما بفهمیم. دقت میکنیم نه هست، ولی به هر ترتیب این بحث رو زود بستیم. تقاضا میکنم اگر برخی از دوستان براشون مقدوره ادامه بدن این سبک رو، تحلیل رو ادامه بدن یه دسته از چیزها و بعد تبدیل بشه به یک بابی که آدم بتونه بگه این همه وسیع در مورد صحبت کرده و دیگه این خلل هایی که گهگاهی داره پیش میاد، این خلل ها دیگه مرتفع خواهد شد. این خلل هایی که الان دیده میشه میگن کجای اسلام گفته، اینا دیگه برطرف میشه. خب بعد از این الان میخوام یه بحثی رو در باب نماز شروع کنیم و نه همه بحث های نماز و اسرار نماز و اسرار صلات رو بگیم، نه همه بحث، یه بخشی رو انتخاب میکنه به دلائلی که بازم کمک میکنه که ما یه حوزه دیگری رو که دین در این زمینه گفته و چه آثار سلوکی و چه فضاهایی در وادی عرفانی داره که واقعا هم مؤثره. میخوام این رو ما باز جدی بگیریم. یه بخشش حالا شروع میکنم، توضیح میدم، آهسته آهسته وارد میشیم. اجازه بدید یه مقدمه، دو مقدمه باید بگم. یه مقدمه اینه، مسئله اسرار صلات که گفته میشه و کلن اسرار عبادات، اسرار حج، اسرار صوم، اینها در کارهای عرفا بسیار، میخوام بگم عرفان در وادی عمل میگیم اینا واقعا جزء کار عرفا است. عرفا خیلی به این پرداختن و این دارای اهمیت ما بعضی از این کارهایی که انجام میده، ببینید مثل نماز، روزه، اینا که باش پی در پی مرتبطیم، باید خیلی از مسائل رو بدونیم. آقایون عرفا به لحاظ اون تجربه سلوکی خودشون، به لحاظ اون تجربه عملی که مثلا در دل نماز دارن، تجربه عملی که در دل حج دارن، در دل روزه دارن و به دلیل رهنمودهایی که از شریعت در این زمینه رسیده، با گرایش های عرفانی این کارها رو انجام بدن. یه دسته اسرار و صلات نوشته شده. الان ما با اسرار و صلات های متعددی الان همین این روزها روبرویم. کاری رو که امیرالجواد ملکی انجام داد، شما نگاه کن حال هوای عرفانی داره، اسرار صلاتی که حضرت امام داره، دو تا کتابی داره در باب نماز که یکیش اسرار صلات هست که خیلی مختصر و مندمجه، یک کتاب آسانتری نوشته و به اسم آداب الصلات، بله اون کتاب، دو تا کتاب از امام ده. حالا هواش عرفانیه، نگاه کنید میبینید بستر عرفانیه، فضا عرفانی. دیگران هم انجام دادن، تو کارهای بزرگان ما بوده، تو کارهای عرفا. سید حیدر آملی که اصلا به اسم شریعت طریقت حقیقت در باب مثلا نماز و در باب عبادات، تمام این عبادات اسرارش رو هم به لحاظ طریقتی و حقیقتی بررسی کرد. سید در آملی دقت بکن، اینا خیلی از افرادن، حالا من نمیخوام وارد بشم، و لابلای کتابای عرفانی هم هر کدوم یک سخنی گفتن و هر کدوم هم گاهی یک تجربه‌ای که داشت در یک جا منضبط شده. صدرا هم مثلا نگاه کنید توی همین کتابهاش، ظاهرا توی همین شرح اصول کافی، جای اسرار نماز رو مثلا توضیح میده و دیگران هم دارن. و به نظر من اگه اینها همه جمع بشه یه مجموعه بزرگی فراهم بیاد، باید این مجموعه فراهم بیاد، یعنی تمام اسرار صلات. و اگر کسی هنرمند باشه نشون بده اسرار صلاتی که آیون عرفا نوشتن یک دسته، و نهله‌های دیگری که کار کردن در اسرار صلات، هر کس چیزی گفته، همه اونها رو جمع کنن. یعنی ما یه دیده اصلا تمایلات عرفانی ندارن، به اینها فعل جمله پرداختن. حالا به برکت روایات تمایلات عرفانی زیاد میشه، یعنی حتی اونایی هم که نمیخوان یه دسته از مباحث سلوکی عرفانی تو کارشون میاد، ولی عملا دیگران هم هستن به شکل مستقل، اصلا حال و هوای عرفانی هم نداره پرداخت. که اگر اون مجموعه ها فراهم بیاد میفهمیم که چقدر آیون عرفا کمک کرد. من میگم در لابلا مثلا سید ابن طاووس در باب اوقات، اوقات دعا، اوقات نماز، اوقات، یک چیزهایی رو به تجربه یافته نوشته. دیگران هم همینجور، یعنی هر کسی چیزی رو یافته نوشته، تو روایات ما هست بسیار خوب، این آیان رو به تجربه یافته. این مجموعه ها هم به لحاظ مباحث معرفتی، هم به لحاظ سلوکی، هم به لحاظ حتی شریعتی، یعنی به لحاظ احکامی هم مؤثر. همین مجموعه هایی که برام حتی تو احکام میتونه مؤثر باشه، دقت کنید. مثلا تو جواهر هست در باب نیت، در باب نماز اول وقت، در باب نماز اول وقت هست که خب اگه آدم حال نداره چی کار کنه؟ میگه که اگه وقتی حال نداره نمیخواد اول وقت بخونه، که صبر کنه حال خوش بشه بعد بخونه. بعد دوباره میگه البته اگر بخواد این بیحالی مکرر ادامه پیدا کنه به گونه ای که اول وقت دیگه هیچ حفظ نشه، همون بهتر که اول وقت. اینا نگاه کنید، یه حال هوای به اصطلاح سلوکی هم اضافه شده در فضای شریعت. برخی از این دستورات حال خوش اگر نداره کمی تأخیر بندازه. من نمیگم تو شریعت وجود نداره، ولی دسته ای از بینش ها مؤثره، بینش های سلوکی مؤثره در برخی از این فتواها میتونه باشه، حتی تو شریعت میتونه باشه، تو طریقت میتونه، تو معارف هم حتی میتونه مؤثر باشه. و از جهتی همین خیلی مفید واقع شده، ما دیدیم کسانی که میخوان شریعت رو عمل کنن این لمها و این اسرار رو میدونن، در عملشون هم مؤثر، در عملشون بسیار مؤثر واقع شد. و بلکه برخی ها که چندون این فضای تعبدی شریعت رو خوش نمیفهمند، با این تحلیل های اسرار سلوکی، مثلا اسرار عبادات، با این تحلیل ها بسیار براشون جذاب شده، حتی تعبدیات. دقت میکنید فوایدش رو دارم میگم و الا الان لزومی نداره. و جالبه، ما خیلی ها رو دیدیم، الان بنده خیلی میبینم، از خیلی از سروران میشنوم، حج که میرن یکی از گلایه‌مندی هاش اینه که ما این اعمال انجام دادیم نفهمیدیم برای چی. و واقعا و تشنند احکام میشنوه که باید طبق احکام انجام بده، یعنی هیچ نباید خللی ایجاد بشه، باید همون جور باشه. لذا اولین مداقه یک روحانی کاروان باید همین باشه، یعنی احکام رو اون گونه که تو رساله ها آمده طبق اون مجتهد خاص خودش حلش کنه براش. باورجا، ولی تشنن تا دو کلمه میشنوه، مثلا رمز عرفات رو بفهمه، رمز مشعر رو بفهمه، حالا رمز طواف رو بفهمه، سعی صفا و مروه، حالا هر کدوم اینا یه رمزش رو بده، اصلا احساس میکنه خیلی تغییر ایجاد شد. این تشنگی رو بنده مکرر دیدم و یک نفر از این حرفا میزد، مثلا یه روحانی کاروان کنار اون احکامش، خیلی استقبال میکنن. خب این نشون میده خودشون هم این استنباط فی الجمله رو دارن، واقعش این دست احکام غایاتی داره، مقاصدی داره، مصالحی داره، اون دسته رو باید اعمال کرد. دست جلال برقصه در شریعت آمده و اینها نبود. خواستم بگم این تشنگی وجود داره، واقعا هم دیدم. الان بعضی یکی از آیون بحث نماز رو میگفت، من خودش روحانی بود، یه روحانی رفته بود منبر در بحث نماز و همین سبک اسرار نمازی، مطلبی رو گفته بود تو یک جلسه، شو سال بعد اومد بهش گفت که من یک سال هست که نمازم خوش به خاطر این بحث اسرار صلات. خود این روحانی بود، خودم منبر و خودش هم بحث نمازم میکرد، اسرار نمازم که گفت، فقط یکی شنیده بود، میگفت من یک سال تمام بحثا، تمام چیزی که شما اون گفتی که چجوری باید نماز خوند، من دیدم تمامش رو الان خیلی، یک سال، بعد از یک سال کم فروخ شد. خیلیه، یعنی یک نوع تحول ایجاد میکنه، تلقی درست از فضای مثلا نماز، از فضای روزه. مثلا فضای روزه رو باید بفهمه، روزه سطوح روزه چیه، هویت روزه چیه. مثلا یک عبادت ترکیه، چرا اهل بیت وقتی میرسن به مسئله مراحل بعدی روزه همش فضای ترکی دارند، یعنی این روزه اول، سطح اول، روزه سطح دوم مطرح میکنن و ترک توش اشباه میکنن، چرا؟ روح عبادت رو باید درک کرد که چیه. بعد حالا تو روایات به نظرم اینها آمد، باز اینجا عرض کن. حالا خواستم بگم خیلی از این موارد اثر داره در تعامل ما، در نوع تلقی ما. میگن وقتی خوش کسی بدون نقشه راه را، راحت‌تر میتونه عمل کنه در خیلی از عبادات. اینم یک نکته. یک نکته دیگر هم که باید بگم، ما تو همه اینجاها دقت کنید، مسئله به نام شریعت داریم، متون شریعت داریم، که این متون شریعت بسیاری از این اسرار رو گفته، ما راه انداخته، اصلا خودش لمشو میگه، رمزشو میگه. و یکی از شیوه هایی که ما باید ببینیم این اسرار صلات نوشتن ها مطابق هست، یکیش اینه. یکیش چیه؟ که خود شریعت آیا این رو صحه میذاره، این سبک رو، یا نه. و تو شریعت داریم خیلی، حالا من در مورد نماز انشالله بخشش رو عرض میکنم تو فضایی که احتیاج داریم، خیلی تأکید داره. وقتی تأکید داره، ما باید ببینیم چی کار کردن اهل بیت و بعد ظهورگیری بشه، بعد ارتباط داده بشه و بعد متوجه بشیم چه اسرار توش خوابیده. و حالا میخوام اینو بگم، لذا ما باید یک نوع کار اجتهادی در متون شریعت اینجا انجام بدیم. حالا کار اجتهادی رو من الان قسمی نیست که ورود بکنیم، باز بگیم این صحیحه، نمیدونم موثقه، از این چیزها دیگه الان ندیگه، زیاد نمیخوام وارد این جور چیزها بشیم، یعنی جزئی تر نمیخوام، ولی اینو دقت کنیم، مسئله اجتهادی هم توش مطرحه، کسانی که بتونن بفهمن تو شریعت چه چیزهایی آمده، مثلا در باب سجده در شریعت چی آمده، در باب حقیقت نماز چی آمده، در باب نماز رسول الله چی گفته شده، در رفتار اهل بیت چی آمده، حالا هر چی گذشت در نماز، دقت نکن. اینا خیلی موثر، اصلا نوع تلقی رو تغییر میده و اینها میزان هم قرار میگیره برای بحث‌های اسرار الصلاتی، دقت نکن. یک راه دیگه هم هست که حالا میرسیم توضیح میدیم که خود تجربه سالکان چگونه قابل استفاده است، ولو اینکه به اصطلاح به عینه با این تعبیرش تو شریعت نیامد، چجوری قابل استفاده است انشالله میگیم. ولی میخوام میگم پس شریعت رو هم جدی بگیریم تو این بحث ها، یعنی وقتی گفته میشه شریعت خودش لم بعضی از چیزها رو گفته، سطوح رو مشخص کرده، بعضی از اسرار رو و بلکه رمز اصلی اسرار رو گفته، اونها رو هم باید توجه کرد و اهدافی خود شریعت داره چی هست، اینها باید خوش بیاد بشه. خب
این یک مقدمه بود که عرض کردم، اون فضای کلی رو با درک کرد. مسئله اسرار صلات هم جزء این دسته آثاری است که آیون عرفا دارند. یعنی چی؟ آیون عرفا یکی از کارهایی که در وادی عمل انجام دادن همین در مورد عبادات شرعی و لمشو گفتن با تعالی غنی عرفانی. الان میگم کار از امام نگاه کنید، در این دو تا کتاب نوشته آمیز جواد ملکی نگاه کنید، در این کتابی که نگاشته مشخصه، از دوستا جوادی الان کتابی نگاشته، دیگران هم نوشتن، هر کدوم واقعا نگاه کنید یه دسته از این و تعالی هم عرفانی و در فضای عمل هم هست، فضای عمله چجوری باید پیاده کرد، اینها هم توش آمد. خب این نکته اول. نکته دوم، اصلا تلقی ما نسبت به شریعت باید درست بشه ابتداعا. شریعت منظورم از شریعت چیه؟ اون ادبیاتی است که به اسم شریعت، طریقت، حقیقت. یعنی شریعت میشه احکام، طریقت فضای سلوک، حقیقت اون معارفی که در دل این طریقت به دست میاد. به طور خیلی خلاصه است شریعت میشه اون احکام. تلقی ما نسبت به شریعت با چی باشه در دین، در مجموعه دین؟ ما میگیم دین عقایدی درش مطرحه، احکام اخلاقی توش مطرحه، احکامی هم هست، برخی هم گفتن عواطفی هم هست. حالا هرچی این شریعت، این احکام چه جایگاهی داره در دین؟ بعضی ها میگن دین مسئله حساسش همان مثلا عقایده و اما عقاید باید داشت بسنش. و در دیانت هم و در تدین هم مسئله فقط ایمان است و اعتقاد. اینا چیه؟ این دست از دستورات شریعت چی کار میخواد بکنه؟ یعنی دین آمده تدین مردم رو تنظیم کنه، تدین مردم رو چجوری تنظیم میکنه؟ بنده اعتقادم اینه شریعت، دین بدون شریعت ناقصه. یعنی اصلا درست مثل این که خواست کاری رو بکنه اون کار رو به پایان نبرد، مقصودی داره اون مقصود حاصل نمیشه. کل شریعت، حالا چه حلال و حرامش، یک مقصودی رو داره تأمین میکنه. یعنی همون مقصودی که باعث شد دین آمد که انسان رو میخواد به سعادت برسونه، انسان رو میخواد به خدا برسونه، هرچه اسمشو بذارید و همش خداست، هرچه بگیم، اگر بخواد دین چون این همو چون این مقصودی هرچه هست حالا ابتداعا بخواد داشته باشه، شریعت و احکام نیاد ناقصه. یعنی به مقصودش نمیرسه، خوش نمیرسونه و باید حتما این بخش شریعت باشه. و بلکه کسی اگر جلو بره میبینه بیشترین کارهایی که شریعت انجام دین انجام میده، من لفظ شریعت رو من عام میخوام بگم قاطی میشه لذا بگم دین، بیشترین کارهایی که دین میخواد انجام بده از راه همین احکام، بیشترین کارها. یعنی در این که مقاصدش مقاصد معارفی است، مقاصد ایمانی است، بیشترین کارها رو با همین شریعت و احکام انجام میده. اینقدر اهمیت داریم مثلا. چرا؟ حالا بذاری من نمونه بگم در همین باب نماز. ما میخوام موحد پرورش بدیم، نیست مگه موحد بار بیاریم؟ موحد یعنی میخوایم کسی باشه خدا رو باور کنه و این خدا باوری رو در تمام سطوح زندگیش پیاده کنه. خب شما تا بخواید این رو بگید باید یک نوع تربیت توحیدی بهش یاد بدید، نباید یاد بدید، او رو در فضای توحید باید تربیت کنید. یعنی صرف دانستن فقط نیست که، صرف ایمان که نیست، این ایمان رو باید تقویت کنید، این ایمان رو به اصطلاح نهادینه کنید، ایمان بس پیدا کنه، باید موحدش کنید، باید به این سطح از به اصطلاح توحید برسه. سطح توحید یعنی ساعتهای زندگیشو پر کنه، باید موحد بار بیاد. یکی از کارها، مهمترین کارها همین نماز، این از همین نماز باید. نماز فقط برای خوندنه که حالا در فضای عرفی ابتدایی میگه بخونیم تمام کنیم تکلیفی دیگه باید انجام بدیم اینجوری، ولی واقعش اینه. دین یعنی این تلقی رو داره، دین که میخواد انسان رو موحد کنه چاره ای نداره جز این که بیاد نماز رو قرار بده. حالا من نماز رو گفتم چون محل بحث ماست، و الا روزه هم برای خودش یک ساعت رو پر میکنه، حج یک ساعت دیگر رو پر میکنه. البته فقط دقت کنید، نماز فقط نباید فایده تربیت توحید داشته باشه. خیلی فایده‌های دیگر داره، من الان انکار اصلا نمی‌کنم، اونا با وجاست. خب الان فضایی که حالا توش هستیم، تا می‌خواید مسئله توحید رو نهادینه کنید در انسان، باید تربیت توحیدی رو ایجاد کنید. تربیت توحیدی با نماز ایجاد می‌کنید. ببینید خداباوری و ارتباط با خدا، یه بار من میگم این اندیشه رو داشته باش، اعتقاد داشته باش که واقعا هم بنیادیست، من انشاءالله بعدا توضیح میدم. یه عرض اینه که این باور در جانت بشینه، چاره ای باید کرد این در جانش بشینه، یعنی خود همون دین، همون باور توحید رو میخواد، اون باید حتما مثل نمازی بیاره. چیکار میکنه؟ مهارت موحد بودن نماز مثلا، حالا من توضیح میدم، نمیخوام الان وارد جزئیاتش بشم. مهارت موحد بودن، بذار یه مثال بزنم. گاهی به خطاط یک مشق نظری میدن، میگن این الف رو میخوای بنویسی، سه نقطه رو کنار هم قرار بدی میشه یک الف مثلا، باری که میخوای بنویسی اینجوری، این توضیحاتی که اینا میدن. باز از این رو میگن مشق نظری، یعنی مطلبی رو بهش توضیح، ولی تا دست به کار نشه ننویسه، این مهارت نمه، این مشق عملی رو نکنه، این مهارت خطاطی نمیاد. مهارت خطاطی، مهارت توحید با مثل نماز پیاده میشه. یعنی اولا از نماز شروع میشه، بله سطوح دیگر رو میگیره من کارم، ولی از اینجاست، یعنی کاری میکنه که کم کم انسان نمازگزار اولا احساس ارتباط با خدا کنه. این ارتباط، ارتباط و ارتباط رو دوی روز 5 بار باید داشته باشه و سبکی توی هر روز قرار ده. مثلا نماز واضحه برم، من نماز مستحبی رو الان کار ندارم، نمازهای واجب دارم. یه کاری که این ارتباط برقرار بشه، که این ارتباط ها حالا برخوش سطوعی بیدن، ولی اجالتا این است، این باید این مهارت بیاد. حالا اگر کسی این دقت رو بکنه، بعد ها میبینه تمام این از کاری که تو نماز گذاشت، تمام حالاتی که گذاشتن، یک نوع قرار این مهارت توحیدی رو در ما ایجاد کنه و موحدمون کنه. و به اگه یک تعبیر دیگر، بعضی ها میگن ما اعمال چند جور داریم، دسته اعمال داریم اصلا خود ایمانه، درش ایمان موج میزنه، دسته اعمال داریم منتج به ایمانه، یعنی خودش ایمان توش موج نمیزنه ولی منتج به ایمان، دسته از اعمال رو داریم که اگر انجام بدیم مفیده به حال ایمان، نه منتجه، یعنی مانعش نیست، ممدش میشه، منتج نیست. دقت میکنید تو فضای عمل، عمل چند است؟ تو این دسته بندی ها نماز رو جز اون دسته اول که توش موج بزنه ایمان، یعنی به تعبیری اصلا دین که میخواد ایمان رو بیاره، یکی از کارهایی که میتونه این ایمان رو اصلا تو خودش در نفس عمل ایمان رو تمرین بکنه، پی در پی به خودش تلقین کنه، همین نماز. یکی شالا گفتم، خواستم چی بگم؟ خواهم بگم دین بدون شریعت ناقصه، دین بدون احکام ناقصه، اون مقاصدی که داره باید پیاده بشه. مثلا نماز، مقصد توحیدی که داری باید وسیله نماز پیاده کنی. لذا جایگاه شریعت رو باید بسیار جدی گرفت. حالا شریعت واقعا یه بحثیست به نظرم باید خیلی روش کار بشه، ما متاسفانه تحلیل زیاد نمی کنیم ازش، خیلی از افراد حتی اون روح کار مسئله احکام رو نمیدونن، به شکل یک دسته احکام خشک باش برخورد، اینجوری نیست. مثلا تنظیم زندگی الان شاید ما اصلا خیال اصلا باور نمیکنیم، مثلا نمازش که ربط پیدا کرد به وضو و ربط پیدا کرد به طهارات و نجاسات، اصلا احساس نمیکنیم که این کار بعد هم میره اجرا میکنه، ولی در ساعت زندگی میدونید چیکار کرده، یعنی یک رفتار زندگی درست کرده، چیز عجیبیه که ما بعضی از جوامع دیگه میریم تازه میفهمیم بابا ما به عنوان نماز و وضو و مسئله طهارت نجاست خیلی اصرار داریم رعایت میکنیم، تبدیل شده به سبک زندگی ما، اصلا متوجه نیست. بیرون میریم میفهمیم، اینو ما میگیم تنظیم زندگی، دقت میکنید؟ نماز حالا فواید داره، من الان بحث نماز نداشتم، میخواستم تنظیم زندگی، کل شریعت تنظیم زندگی است. و بلکه به تعبیر از امام، فقه در واقع قرار تمدن و حکومت و ساحت جامعه را تماما پر کنه، اصلا اندیشه ما از فقه اینجوریه، یعنی همه ساعت‌ها رو تنظیم زندگی در تمام ساعت‌های انسانی ما، تمام ساعت‌ها، چه فردی، چه خانوادگی، چه اجتماعی. نگاه کنید الان ما با همین احکام شریعت داریم جور و همیشه برای من خیلی خوشاینده، میگم اونایی که حتی بیدین ترین افراد تو جامعه ما هستن، این رنگ شریعت ختمی به اونا خورده. حالا نمیخوام بگم همه جا بیدین ترین ها، یه جاهایی میبینین به اصطلاح رنگ و بوی شریعت ختمی رو داره. حالا بگید مثلا تو ازدواجش یا تو مرگش یا جای دیگه هم هست، حالا من نمیخوام وارد بشم. خیلی از جاها با اینکه ناباوره، اصلا گاهی در تا حد کفر پیش رفته، این شریعت داره کار خودش رو میکنه تو این زندگیشون، تنظیم زندگی چون کرده و این نوع تنظیم زندگی انقدر زیاده که به ساحت جامعه و بعد تبدیل میشه به ساحت تمدن، این فضا رو در خودش داره. شریعت خواستم بگم فوایدش بسیاره، خواستم بگم اگه میگیم بدون شریعت، میگیم دین بدون شریعت ناقصه، حالا یه ساحتی که ما الان دنبالش بودیم و دارم و الا خیلی جا اصلا شریعت بی نظیره. یعنی و یکی از اینا میگفت ما اگه جای خدا بودیم گفتیم بابا سخت نگیر در ماه رمضان روزه بگیرم، مردم بیدین میشم. عملا ما میبینیم خدا دین مردم و اصلا همین روزه داره تعمیم میکنه. نگاه کنه یه چیزی این وسط داره روی میده، برای ما واضح نیست. خدا میدونه که چی کار بکنه که همه را ما باشه، میگه بابا سخت نگیر که همه باشه. ما الان که ما بگید اینجوری میگیم بابا سخت نگیرید که مردم بیزار از دین میشه، اینجوری میگیم. نمیگم آقا هر چیزی که تو دین نیست به دین اضافه کنید، هر چیزی که تو دین هست همونجوری که هست اجرا کنید، خیالتون جمع باشه، چون خدا همه اینا رو زمینه استقرار به اصطلاح دیانت قرار داده. اینجوری خب این هم یک مقدمه. همیدم عرض کردم دیگه، من تا به حال داشتم میگفتم دین عقاید داره، احکام داره، اخلاق داره، ولی خواستم بگم دین بدون شریعت. بعضیا میگن آقا اخلاق باشه، عقاید باشه، حالا احکام چرا باشه؟ داشتم اینو توضیح میدم. شریعت فقط احکام بوده. لفظ شریعت دو معنا داره، یک معنای خاص شریعت، طریقت، حقیقت که به کار میبریم، معنای احکام. یک لفظ شریعت به معنای عامی که کل دین رو میگیره. فقط میگم که الان که من تعبیر میکردم شریعت و احکام در برابر اون شریعت طریقت حقیقتی که بود، گفتم این شریعت یعنی احکام در برابر عقاید و در برابر اخلاق. او الان یه بحث بود، داشتم میگفتم چنین چیزی نمیتونه بدون این دستورات باشه. لفظ شریعت تو متن دینی ماست، فرق رسول به شرایع دانسته شده. نگاه کنید لکلن شرعت و منهاجا، لفظ شریعت و این توضیح میدن شرعت اینجا بیشتر معنا فضای احکامیه، یعنی هر کدوم احکام و الا در توحید که مشترکن. بحث صحبت این نیست که یکی در توحید خیلی بیشتر سخن گفته و به عمق رسیده، اونا الان محل بحث نیست. در توحید که یکی حرف میزنن، در مسئله معاد که حرف میزنن، در حتی نبوت هم یه حرف میزنن، همه انبیا هم که مصدق همن، یکی اصلا مشکلی نداریم. پس چیه لکل شرعت و منهاجا؟ چیه که منسوخ میشه؟ از دید چی منسوخ میشه؟ میگن اون شریعتی که منسوخ میشه شریعت بعدی جاش میشینه. به کل شرعت و منهاجی که اومده عرض کردم دیگه، در عمق در این که فرق دارم اون مشکل نداره، ولی همه مصدق همه از اصلش در بحث همین احکام پیاده میشه. اونها سطوح مشکل نداره، اونها سخت نیست، یکسان حساب میشه، یک فضاست. ولی اینجا گاهی نسخ میکنه، میگه اون نه اینجاش، دقت کنید نسخ میکنه. مهم اینه، یعنی نسخ کردن که از این به بعد در امت یهود بود، الان شما اجرا نکنید. واضح هستم چه از اون شرعت. حالا من الان اینه که لفظ شریعت که تو متون دینی اومده یه معنای بارزش همین معنای احکامیست که الان محل بحث ما بود، گفتیم عمدتا هم بین زن. ولی دین واقعا، حالا من بعدا عرض میکنم، محور اصلی دین عقاید و عقایدم زیر سر توحید، حالا اینا توضیح میدیم، الان قصدمون نیست. الان میخوام فقط اول مسئله رو درست کنم که بدون شریعت نمیشه، که نماز هم جزء شریعته، نماز هم جزء احکامه و اینا بدون اینها نمیشه. دقت میکنید دین بدون اینها نمیشه. و یکی از چیزهایی که هست دین اسلام با این شریعتی که داره استمرارش بسیار شد و ایمان دینش خیلی گسترده شد و هر جامعه‌ای که این شرایع رو بیشتر اجرا میکنه دیانتش خیلی غلیظ‌تره. دقت میکنه دیانتش حتی در اعتقادیات یه چیزیست که باید خب. پس در واقع دین بدون شریعت ناقصه و در همین نماز هم که حالا گفتیم برای اون مقصد دین که چیه؟ توحیده، احتیاج داریم به این نماز، احتیاج داریم به اصطلاح تجربه توحیدی، احتیاج داریم به تربیت توحیدی و این تربیت از دل نماز به دست میاد و مشابه نماز به دست میاد. مثلا حضرت امام یه بیانی داره در باب همین نماز، میگه که با نماز داریم به خودمون تفهیم میکنیم، یعنی به خودمون میآموزیم، درست مثل اینکه ما به کودک میگیم این مطلب اینجوریه، دو بار میگیم، سه بار میگیم، ده بار میگیم تا جا بیفته. در نماز هم این کارو داریم با خودمون میکنیم، با خودمون داریم تفهیم میکنیم حقایق را، اینکه اولا بنده ایم. حالا موارد دیگری که حالا هست. خب چون این چیزی حالا با این مقدماتی که چیدیم میخوایم برسیم به بحث نماز. نماز رو در چند فضا میشه بحث کرد. اجالتا من اولین بحثی که میخوام بکنم نماز مقبوله، بحث قبولی نماز که تو متون دینی هم ما اومده، و از همون فضا میخوام به بحثایی که چگونه میشه در نماز نماز حقیقی خوند به او میخوام اشاره کنم با همین بحثی که الان شروع میکنیم، بحث نماز مقبول و نماز صحیح. تو متون دینی ما یک گونه ای صحبت کرده اولا در باب نماز که محور قرار داد، من اینم بگم یادم رفت اینم بگم بعد برسم ببین، یک گونه ای صحبت کرده که نماز رو محور قرار داد. ما تو عقاید محور رو چی میدونیم؟ توحید. علامه طباطبایی خیلی خوش توضیح میده تو المیزان که تمام عقاید به توحید برمیگرده، و بعد توضیح میده و اخلاق و احکام باز به توحید برمیگرده، یعنی محور این عقیده جوریست که تمام اینها رو با خودش و این هست که خودش رو بست داد شد اون یه حرفیست خیلی عالی در جا خودش. پس محور عقاید چیه؟ توحید. ولی تو متون دینی ما یه جور صحبت شده که در اعمال هم همان گونه که در توحید در عقاید توحید محوره، در اعمال هم نماز محوره. بیان است از امام صادق و از امام باقر هم نقل شده. اول ما یحاسب به العبد علی الصلات نوشته در حدیث اون، یا الصلات تو بعضی از احادیث اون، که اذا قبلت قبل منه سایر و عمله و اذا ردت علی رد علیه سایر و عمله. تعبیر رو ببینید، اولین چیزی که از عبد محاسبه میکنه نمازه، که اگر قبول شد بقیه اعمال را قبول میکنه، اگر مردود شد بقیه اعمال هم مردود میشه. این چیز خاصی است این سبب گفتن، این معناش اینه یعنی محور همه اعماله، سایر عمل به او بنده، اونم در چی؟ در قبولی و در رد مردودی. در قبولی و مردودی به چی بندن؟ به همین نماز بنده. این نشون میده محور همه اعمال قرار گرفت، و گاهی اصلا تعبیر میکنن محور دیانت از صلات و عمود الدین. عمود الدین تعبیر اینجوری اومده توی متون دینی ما، و توضیح هم دادن عمود الدین میدونی چجوری؟ چگونه خیمه به این عمودش بنده، خیمه به این عمودش بنده، که اگه این عمود رو بردارید این خیمه فرو میریزه. این ندارید، تمام دیانت به این عمود صلات بنده. امین اصلا تو عمود دین ادامه داره، این حدیث ادامهش اینه که یک نوع محوریت براش قائل میشه. دقت میکنه، لذا باید جدی گرفته بشه در بحث ها. حالا با همین محوریتی که داره از همین حدیث استفاده کنیم، بحث نماز مقبول و نماز صحیح. نماز مقبول رو یه جوری مطرح کردن که آدم احساس میکنه، حتی آدم گاهی نماز صحیح میخونه، طبق رساله هست، طبق اون دستورات شریعت هست، انجام میده، ولی در این حال شاید قبول نشه، مورد قبول حق واقع نشه. باز هست چیز میکنم، یعنی اذا قبلت قبل نماز، نه یعنی نماز نخون، نماز خونده مقبول شده، و اذا ردت نه یعنی نماز نخون، نماز خونده مردود شده. دقت میکنید؟ یعنی شامل اینم میشه، یک جا اصلا نماز نخونده طبیعیست، یه جا هم اصلا چی نماز خونده ولی مردود شده، نه نماز شده نپذیره. خب این چه نمازی تو میخونی؟ چیه داری میخونی؟ که تو روایات هست ملک میاره میزنه به چهرش، این چه نمازیه که تو داری میخونی؟ حالا میرسیم و توضیح میدم. حضرت این بحث نشون میده ما یه مسئله ای داریم در عین این که میشه یک نمازی رو صحیح خوند شاید مقبول نباشه، یعنی دقیقاً رکوعش، سجودش، اذکارش، تمام اون چیزی که تو رساله آمده انجام شده، قرائتش، همه چیزش درست، ولی در عین حال مقبول نیست. ما باید روی مقبولی کار کنیم. این مقبول چیه؟ چی خودشون فرمودن و اینقدر داره اهمیت پیدا میکنه قبولی؟ اینو بهتون بگم، نوعاً بحث قبولی یک بحث فرافقهیست، در فقه اثر داره، یک بحث سلوکیست. دقت کن این که دارم عرض میکنم، یعنی ما توی رساله این مسئله رو ذکر نمی کنیم، در عینی که مثلا میگیم خوب است که حضور قلب داشته باشد، خوبه، و الا خب نداشته باشم نماز درست، نماز صحیح، هیچ مشکل نده. ولی تا قبولی مطرح میشه اینه، نوعا ادبیاتی که متون دینی رو انداختن به اسم قبولی اعمال، جریان حضرت حابیل و قابیل نگاه کنید، اون جریانی که نقل میکنه که بله نبع ابنی آدم از غربا قربانا فتقبل من احد ما ولم یتقبل من الاخر، از یکی قبول شد یکی قبول نشد، هر دو قربانی کردن، تعبیر ادب متن دینی نگاه، هر دو قربانی رو انجام داد. قربانی منظورمون یعنی کشتن منظور نیست، یعنی حالا حیوانی رو کشته باشم منظور، قربانی یعنی ما یتقربوا به، یعنی مثلا گندم هم بدم میگن قربانی. دقت میکنم مثلا هر دو اومدن برای خدا قربانی دادند، ولی از یکی قبول شد یکی نشد، از غربا قربانن، هر دو قربانی دادن. این ادبیات نگاه کنید، یعنی هر دو عمل رو انجام دادن، ولی یکی قبول شد یکی قبول نشد. این تعبیر تا میاد فضا، فضای فوق فقه، تو فضای سلوک. منظور از فوق نه یعنی آقایون فقها بر اساس این مستحب رو نمیگن، میگن مستحب نیست، نه میگن مستحب، ولی اساسا جز به این نیست که نماز رو صحیح کنه، نماز رو به اصطلاح باطل کنه، اگه انجام ندادی مثلا باطل نمیکنه. اما تو فضای متون دینی ما خیلی غلیظه، انشالله میخونم همین نماز مثلا مقبولی نماز، خیلی این فضا فضای سلوکی. خب با چه کنیم که مقبول درگاه حق بشه، خدا بپذیره، خدا خوشش بیاد، خدا بگه به به، و صرف حتی نماز رو به طبق رساله انجام دادن نیست. ببینید من خود این فضا رو باز میکنه، ما باید بحثا رو شروع کنیم. انشالله ما در جلسات بعد دیگه وارد میشیم قبولی نماز، انشالله تو روایات میبینیم به حضور قلب، به یک کار قلبی باید صورت بگیره، از ساحت ظاهر بالاتر میره. و خب حالا باید بپردازیم شریعت چرا اول از نماز صحیح شروع میکنه این مقبول رو بعدها میگه، چرا اول اونجا رو تأکید میکنه، اینا رو هم توضیح میده، دلیلی داره که شریعت این شکلی، ولی عملا گره میخوره با قلب و سلوک، یک فضای سلوکی. و بی خود نیست که آقایون عرفا بیشترین کسانی هستند که در این زمینه نظر میدهند. دقت میکنید فضای خاص سلوکی است. ان شاء الله وعده شما در جلسات بعد. و السلام علیکم رحمت الله. سلام.
شاید اینو داریم که شریعت واقعا نماز صحیح شروع میکنه بعد میره مقبول. شما میگید یکی از آفاتی که از جامعه ما شاید متدینیم داره اینه که از نماز صحیح شروع میکنن.
حالا
ما نمازامون
رو حتی به فرمایش حالا میرسیم توضیح.